موضوع بحث ما که چند جلسه است آغاز کردیم، طبق وعده ای که از قبل خدمت شما عزیزان دادیم، مسئله بررسی فرایند تقنین در اصول فقه. یعنی ما میخواییم مباحث امر رو در فضای تقنین بررسیش کنیم، ببینیم اگر ما بخوایم در مقام مقنن قرار بگیریم، یک مقنن صیغه افعال رو باید چگونه به کار بره، امر چه خواهد شد، نهی چه خواهد شد، نمیدونم احکام پنجگانه چه خواهد شد، برای این قضیه مراتب حکم چه خواهد شد، ماهیت حکم شرعی چه خواهد شد، نمیدونم فعلیت چه خواهد شد و الی آخر. پس ما تو این فضا داریم الان بحث میکنیم، یعنی بعد از این که روال متعارف اصول رو خدمت شما عزیزان تا از اول اوامر تا اول اجزاء توضیح دادیم، به نظر ما الان بیایم کل اون بحث ها رو تو نظام چی بررسی کنیم؟ تقنین، فرایند تقنین. یعنی خیلی مهمه ها، دقت بفرمایید، که بعد بتوانیم با فرایند تقنین الان بریم سراغ اجزاء، بریم سراغ مقدمه واجب، بریم سراغ مسئله زد. خب در اینجا گفتیم که برای اینکه ما وارد این مسئله بشیم باید یک دستبندی کنیم آنچرا که مشهور تا الان گفتم، چون اوج مسئله فرایند تقنین در نظام عقلایی می شود خطاب قانونی که دیدگاه حضرت امام. اما ما نمیخوایم فعلا اول بریم از اونجا شروع کنیم، میخوایم ببینیم مشهور هر آنچه بیان کرده در فضای فرایند تقنین چیست، اون رو دستبندی کنیم، درست یا نه، و لابلای اینها مسائل مختلفی رو، ها، جاپاهایی رو علامت گذاری کنیم، ببینیم چه نقضهایی رو مشهور فهمیده و سعی کرده حل کنه اما مثلا نتوانسته، درست یا نه، که بعد بفهمیم نظریه خطاب قانونی چقدر از این مشکلات رو حل میکنه و چقدر میتونه واقعی باشه و چقدر میتونه عرفی باشه. وگرنه این که ما بیایم نظریه خطاب قانونی رو بگیم خطاب قانونی تعریفش این است، ادلش این است، این تو منظم حرف زدن به قول معروف اون بعد تولیدی رو تحریک نمیکنه، اون جهت تولیدی رو تحریک نمیکنه، نمیفهمیم که این نظریه چقدر مهمه. لذا ما باید اول از مشهور شروع کنیم. برای این قضیه اولین مقدمه ای رو که موضوع بحث قرار دادیم مسئله مراتب حکم شرعی بود، یعنی حکم تکلیفی. در مراتب حکم تکلیفی نظریه چهارگانه رو گفتیم، نظریه پنجگانه آخوند، البته الان اگه بگیم پنجگانه است یا همون چهارگانه است، گفتیم نظریه محقق نائینی رو هم مطرح کردیم، نظریه محقق خویی رو هم مطرح کردیم. به نظر میاد تا همین مقدار برای جلسه درسی کافیه. الان اگر شما تحقیق بکنید نظریه محقق اصفهانی، نظریه آغازیا، نظریه بقیه اعلام، هیچ اشکال نداره، خیلی هم خوب هست. ولی به نظر میاد دیگه ما امهات رو گفتیم. از این جلسه میخوایم وارد مسئله فعلیت حکم شرعی بشیم. یعنی عنوان بحث ما از این جلسه اینه، شرایط فعلیت تکلیف چیست؟ نه، اونو گذاشتیم دیگه، چون حضرت امام کلن جداست. نظرات حضرت امام نسبت به مشهور رو میگیم که گفتیم هم. اما مسئله خود این که دیدگاهیشون چیست و تقریر ما از دیدگاهیشون چیست، چون ممکنه ما یه تقریر خاصی داشته باشیم از دیدگاهیشون، این دیگه میذاریم آخر بحث. اول میخواییم مشهور رو کامل جمع‌بندی کنیم، ببینیم مشهور در رابطه با مراتب حکم و مسائل مربوطه به حکم و مسائل مربوطه به کلن امتثال و تقنین چه دارد، همه رو بررسی کنیم، بعد بریم سراغ اون نقطه پایانی. در این جلسه ما میخواییم بریم سراغ شرایط فعلیت. ببینید عزیزان، شما از مسئله فعلیت چیزی که در ذهن مبارکتون از همه هم آشنایید اینه که فعلیت شرایط عامه ای داره، درست یا نه؟ فعلیت شرایط عامه ای داره. فعلیت یعنی بعث دیگه، بعث به مکلف رو میگن فعلیت. فعلیت شرایط عامش بلوغ و عقل و قدرت. حالا بعضی گفتن علم، بعضی گفتن نه علم نیست، بعضی گفتن هست و الاخ. پس بنابراین به اینا میگن شرایط عامه. بعد شما مستحضرید یه شرایط خاصه هم بعضی مطرح میکنن، مثل مسئله استطاعت برای حج. یعنی حج علاوه بر اون قدرت عقلی نیازمند یه قدرت شرعی هم هست تا بعث صورت بگیره.
اینا شرط
فعلیت میدونن یا شرط منجور؟ نه فعلیت، همش فعلیت. استطاعت رو هم جز شرایط فعلیت میدونن، ولی بهش میگن شرایط خاصه. دقت کردید؟ مثلا فرض کنید شرط خاص فعلیت زکات چیه؟ حد نصاب گندم داشته. حد نصاب گندم نداشته باشی درست یا نه؟ مثلا شرط فعلیت خمس چیه؟ مازاد داشته باشی بر معونه سنه، درسته؟ بعضی گفتن آقا شرط فعلیت صلات ظهر چیه؟ بعضی گفتن زوال ظهر، درسته؟ زوال ظهر. خیلی حالا اینا رو هم گفت. خصوصیت شرایط فعلیت هم میدونید یه نکته است، واجب و تحصیل نیستن،
شرط
وجوب هن. آفرین. چون یا بعضی هاشون لذا میتونن غیر اختیاری هم باشن، میتونن چی باشن؟ غیر اختیاری باشن. لذا واجب نیست شما برید استطاعت کسب کنید، یعنی پسنداز کنید از مثلا فرض کن بچگی که تا مثلا فرض کن 50 سالگیش یه پولی به اندازه بیارید که بتونید حج برید. لازم نیست. لازم نیست مثلا برید چیکار کنید، برید یه مزرعه بخرید، زمین کشاورزی بخرید، گندم بکارید، درست یا نه؟ که مثلا به حد نصاب برسه که زکات بدید. لازم نیست شما مثلا صرفه‌جویی کنید یه مازادی از پول بر معونه سنه اضافه بیاد، اگر بگیم البته خمس به اون چیز تعلق بگیره، بعد مثلا ما چکار کنیم؟ خمس بدیم. نه آقا، شما باید بشین منتظر. مستطیع شدی برو حج، مستطیع هم نشدی واجب نیست. درسته؟ پس بنابراین شرایط و وجوب واجب و تحصیل نیستن. واجب و تحصیل نیستن. این هم یک نکته ای که در اینجا هست. بله، همون شرط فعلیته. فعلیت یعنی وجوب دیگه. یعنی چرا به فعلیت هم میگم وجوب؟ چون گفتیم حکم انشائی اون امر حقیقی نیست. عبارت آخوند خوندم براتون، امر حقیقی نیست اون وجوب انشائی. وجوب انشائی صرف یک حکمه که فقط مثلا ممکنه یه اغراضی برش مترتب باشه، اگه هم غرضی نباشه که نیازش نداره. خیلی عامه هم هست. بله، یعنی لازم نیست یه کسی بره یه سری دارو بخوره مثلا، چون میدونید بلوغ قابلیت جلو افتادن و عقب افتادن هست. یه سری دارو میتونید شما بخوری، مثلا انسان میتونه یه سری داروها بخوره بلوغش عقب بیفته یا بلوغ زودرس بگیره. نه واجب نیست.
شرط
عامر
نداشته
باشه
اصلا مکلف نیست که بعد بخواد.
همون اصلا مکلف نیست. همینه آفرین. یعنی یه تناقضی هم پیش میاد درش.
واجبه تو بری خودتو مکلف کنی.
آره واجبی خودتو مکلف. بله دیگه مکلف نیستن. بله، یعنی اینم یه جهت خیلی قشنگی شما اشاره کردید.
مثلا اون که مجنونه بگیم
بله اصلا خطاب خودتو قرار نمیگیره، مورد خطاب تکلیفی قرار نمیگیره. درسته؟ یعنی اصلا مورد خطاب تکلیفی قرار نمیگیره. لذا پس معنا نداره شرایط وجوب رو ما بگیم چی هن؟ وجوب تحصیل دارن. اینجا یه نکته ای امام دارن، بعدن میگیم خدمت. فعلا نمیگیم، بعدن انشاءالله که آیا واقعا میتونیم بگیم این همه این شکلیه یا نه. خب بریم شرایط خاص مثل استطاعت برای حج، مثل حد نصاب برای زکات، مثل زائد معونه سنه برای خمس، مثل مثلا زوال ظهر برای نماز. اینا شرایط خاصن. بله. واجب و تحصیل نیستن، نه. بعضیشون اصلا غیر اختیاری هستن. مثل زوال ظهر غیر اختیاری. خب اما ببینید عزیزان، در رابطه این چیزی که ما بلدیم و از قدیم خوندیم و بالاخره یک چیز امر واضحه، اما در بحث علم اجمالی مسئله شرایط فعلیت آقایون، چه شیخ انصاری رحمت الله علیه چه آخوند، بیشتر بهش پرداختن. یعنی از زوایای جدیدی برای مسئله فعلیت گشودن. خیلی جالب. در کجا؟ علم اجماع. لذا بله؟
عدم ابتلا و
اینا. بله بله. لذا من میخوام شما را ارجاع بدم به مسئله، به مسئله کجا؟ علم اجمالی. آفرین. میدونید که علم اجمالی، علم اجمالی یعنی علم به اصل تکلیف داریم اما در مکلفون به شک داریم. این علم اجمالی خاطرتون هست دیگه، مقابل علم تفصیلیه که متعلق علم اجمالی اینجا منظور مکلفون بهه، درسته یا نه؟ چون یه علم اجمالی داریم به خود تکلیف، آفرین، یه علم اجمالی داریم به اصل تکلیف، مثل کجا؟ مثلا دوران ام بین وجوب و حرمت. علم اجمالی داریم که یا دفن کافر حرامه یا واجبه. خب اونجا گفتیم مجرای چیه؟ تخییره، تخییر عقلی. خاطرتون هست دیگه اینا رو ها؟ یک علم اجمالی داریم به مکلفون به. مثالش معروفه، دو تا ظرفه، شما علم اجمالی دارید به این که یکی از این دو تا ظرف چیان؟ نجسن یا خمرن. خب اینجا شما بالاخره به این میگن علم اجمالی، میدونید که یک حرامی وجود داره اما نمیدونید کدومش، یعنی اصل حرام حکم حرمت رو میدونید، یا مثلا ظهر، ظهر جمعه میدونید یه نماز واجبه اما نمیدونید این واجب، این وجوب متعلقش نماز جمعه است یا نماز ظهره. اینا مثالاشه دیگه، بلدید خیلی هم شما با اینا آشنا شید. در بحث علم اجمالی ما دو علم اجمالی شک در مکلفون به مجرای احتیاطه، مجرای احتیاط. در علم اجمالیه که شک در مکلفون به، عزیزان دو چی حاصل میشه؟ دو مقام داره. یک بار علم اجمالی شما متعلق تعلق پیدا کرده به، نه قبلش، به متباینین، یک بار تعلق گرفته به چی؟ اقل و اکثر. متباینین و اقل و اکثر. اگر تعلق اقل و اکثر هم بر چند قسمه؟ دو قسمه، اقل و اکثر ارتباطی و اقل و اکثر استقلالی. استقلالی و ارتباطی. الان بریم سراغ اول متباینین. در متباینین عزیزان، در بحث شک علم اجمالی که به متباینین تعلق بگیره، مثلا این مثالایی که زدیم، الان میگیم دیگه، داریم مقدمش رو میگیم که برسیم که چرا اینجا شروع کرد. در آنجا جناب آخوند خراسانی یک بحثی مطرح میکنن که علم اجمالی که در متباینین داریم چی منجزه و چه وقت منجز نیست. منجز یعنی چی؟ علم اجمالی وقتی منجز بشه؟ نه نه، تنجیز، تنجیز بعد فعلیته. الان اینو دقیق اول علم، چون علم ویژگیش تنجزه، علم اجمالی وقتی به تنجز برسد یعنی چی؟ یعنی گردنگیره. یعنی چی؟ یعنی واجب الامتثاله، یعنی واجب الامتثاله به حکم عقل. الان سوال، علم اجمالی که گردنگیر شده، ذمه رو مشغول کرده و واجب الامتثاله، امتثال علم اجمالی به چیه عزیزان؟ آفرین، به احتیاطه. فرق امتثال علم تفصیلی با علم اجمالی در اینه، علم اجمالی رو اگر بخواید امتثال کنید باید احتیاط کنید، علم تفصیلی نه دیگه، مشخصه یکی رو میرید انجام میدید، ولی علم اجمالی باید مثلا تکرار کنید یا پرهیز کنید از اطراف علم اجمالی، یا اطراف علم اجمالی ای شبه وجوبی است انجام بدید یا پرهیز کنید. متباینین، بله. الان اینجا یه سوالی مطرح میشه که آقا علم اجمالی مقابل علم تفصیلی در شبهه بین متباینین، یعنی شبهه مکلفون به بین المتباینین، سوال در چه صورتی علم اجمالی منجز میشود و در چه صورتی علم اجمالی منجز نمی شود؟ شیخ انصاری در اینجا یک نظامی تعریف کرده. خوب دقت کنید عزیزان، نظام شیخ انصاری اینه. شیخ انصاری میفرماید ببینید علم اجمالی، علم کلن نسبت به وجوبه، به نسبت به امتثال، امتثال دو حالت داره، یکی موافقت التزامیه، یکی موافقت قطعیه، موافقت عملیه. حالا موافقت التزامیه رو فعلا کار نداریم، موافقت عملیه یعنی یک بار امتثال در عمل، یک التزامه. در امتثال در عمل دو شاخه میشه، یک شاخش موافقت، یک شاخش مخالفت. موافقت یا موافقت قطعیه است یا موافقت احتمالیه، مخالفت یا مخالفت قطعیه است یا مخالفت احتمالیه. اینا رو مستحضری دیگه خاطرتون است. در اینجا شیخ انصاری میفرماید علم اجمالی نسبت به مخالفت قطعیه علت تام است، اما نسبت به موافقت قطعیه مقتضی مانعه. یعنی علم اجمالی مقتضی موافقت قطعیه هست، اما این مقتضی تا عدم المانع بهش اضافه نشه، این علم اجمالی علت تامه موافقت قطعیه نخواهد شد. علم تفصیلی که مشخصه، علت تامه هم مخالفت قطعیه هم موافقت قطعیه، بحثی نداره. اصلا مخالفت و موافقت و علم تفصیلی از هم جدا نمیشن. علم تفصیلی درست یا نه؟ این که بین موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه ما جدا میکنیم، کجا این کار رو انجام میدیم؟ در علم اجمالی. شیخ انصاری آمده گفته که علم اجمالی نسبت به مخالفت قطعی علت تام است. یعنی شما هیچ وقت حق ندارید با علم اجمالی مخالفت قطعی کنید، اما نسبت به موافقت قطعی مقتضی مانعه. یعنی مقتضی هست، باید مانع هم مفقود بشه که بشه علت تام. حالا بر این اساس شیخ انصاری آمده گفته که شبهه بین المتباینین دو قسمه، یا محصور است یا غیره محصوره. نظامشو خوب دقت کردی چی شد؟ در محصوره، شبهه محصوره، درست یا نه؟ در شبهه محصوره علم اجمالی هم علت تامه مخالفت قطعیه که بود، لذا نمیتونیم طرفین علم اجمالی رو در شبهه تحریمیه انجام بدیم. اما اگر علم اجمالی، درست یا نه، مانعی از احتیاط نداشته باشه، دلیل خاص نداشته باشیم، درست یا نه، یا به هر دلیل، چون مانع نداریم لذا علم اجمالی در شبهه محصوره علت تامه موافقت قطعیه هم هست، چون مقتضی موجود مانع مفقوده. اما در شبهه محصوره مخالفت با شبهه غیر محصوره، مخالفت قطعیه عملیه، حرامه با علت تامه است. یعنی شما نمیتونید، اگر فرض کنید بخورید که یکیش جلال داره، نمیتونید این کارو کنید، درسته یا نه؟ یکیشو باید بذارید کنار، یکیشو حد اول که مخالفت قطعیه پیش، اما موافقت قطعیش مقتضی موجود اما مانع موجوده. مانع موجوده یعنی چی؟ مثلا اسر و حرج پیش میاد. مثلا فرض کن من میدونم یه دونه از ماست‌های این شهر که توزیع شده امروز صبح چیه؟ نجسه. خب الان من امروز هیچ ماست نخرم، همه ی ماست‌های جمع و جمع کنیم بریزیم نابودشون کنیم؟ نه، اینا نمیگن اسر و حرج، شبهه غیر محصور است. دقت کردی؟ این بیان کیه؟ شیخ انصاری. ببین اگر خوب بیان شیخ انصاری رو مستحضر نشید، نوبت بیان آخوند. لذا اصول عملیه عزیزان، یعنی حجج و امارات و اصول عملیه کفایه، ناظر به رسائله. یعنی یه کسی باید اینجا یه جاهایی ممکنه مجبور بشه بره رسائل بخونه، چاره ای نیست. جناب آخوند آمده کل این نظام رو به هم زده، گفته که نه من قبول ندارم. من میگم علم اجمالی وقتی منجزه، یعنی چی منجزه؟ اولا اصلا شما نگید علت تامه و مقتضی و مانع، اصلا این حرفا بذارید کنار. نه، ما قائلیم به این که اگر علم اجمالی تعلق گرفت به یک حکم شرعیه فعلیه تام مطلق من جمیع الجهات، یعنی فعلیت حکم تام من جمیع الجهات باشه، اگه علم اجمالی به چنین حکم شرعی تعلق گرفت، ها دقت کردی؟ به چنین حکم شرعی، که حکم شرعی چیه؟ تام فعلیت تام من جمیع الجهات. اینجا علم اجمالی منجزه، موافقت قطعیه مخالفت قطعیه حرامه، موافقت قطعیه هم چیه؟ واجب. و این علم اجمالی هیچ فرقی با علم تفصیلی نداره. بله؟ مثال مثل همین، فرض کنید مثل همین مثال، شما اینجا دو تا کاسه دارید، یکیش نجسه و شما علم اجمالی دارید به نجاست یکی از این دو کاسه. الان حکم شرعی اجتنب عن النجسه، این حکم شرعی در حق، این حکم شرعی در حق شما چیه؟
فعلیه،
فعلیه من جمع الجهاته، لذا شما باید از دو کاسه اجتناب. اینجا علم اجمالی حکم علم تفصیلی رو داره، شما به واسطه این که حکم فعلی فعلیتش تامه من جمع الجهات، نمیتوانید در هیچ کدوم از اطراف این علم اجمالی چی رو جاری کنید؟ براءت. آفرین، نمیتون.
الان یکی
چیز
نباشه چی؟
عجله نکن، یکی یکی عجله نکن.
شیخ انصاری هم همینو میگفت تو این مثال،
ولی حد وسط دوتاست. ببین شیخ انصاری
گفت که مانع نداریم،
آفرین، گفت مانع نداریم، درسته؟ آره، ایشون گفت نه، مسئله فعلیت من جمیع الجهاته،
یعنی علت تامه.
آره آره، میگه اصلا کاری به علت تامه و مقتضی مانع نداریم، فعلیت تامه بود، هیچ فرقی بینه. بعد الان در این بخش شبهه چه محصوره باشه چه غیره؟ شبهه چه غیره، چه محصوره باشه چه غیره؟ ها؟ اگر حکم فعلی چی باشه؟ تام من جمیع ال؟ ها؟ چی؟ یعنی فعلی بعث باشه، یعنی مانعی از بعث نباشه، بعث باشه، بعث تام باشه در حق کی؟ در حق این مکلف. نه دیگه، اصلا کار نداریم به عسر، اگر اومد نه، اگر نیومد، یعنی مسئله ببین حد وسط، یعنی غیر محصوره بودن موضوعیت نداره، غیر محصوره بودن موضوعیت. الان اگر یه جا غیر محصوره بود اما مسئله مثلا دماء و فروج بود، بازم میگید غیر محصوره و عسر و حرج؟ ها؟ نمیگید دیگه، دقت کردید؟ پس نمیشه غیر آقا یه غیر محصوره هایی داری باید احتیاط کنیم، درسته یا نه؟ باید احتیاط. الان اگر یه کسی مثلا فرض کنه بین 1000 تا زن یکی این زنها زنشه، زن شرعیشه، درسته یا نه؟ الان اینجا چیکار باید بکنه؟ طبق بیان شیخ چیکار باید بکنه؟ شیخ مجبور تخصیص بزنه، بگه نه، شبهه غیر محصوره ای که دماء و فروج نباشه، نمیتونه که طرف بی اعتنا بشه.
اونجا شبهه تحریمی
هست دیگه. بله دیگه، فرق نمیکنه چه شبهه تحریمه چه وجوبیه. ببین شیخ مجبوره تخصیص بزنه، هی بگه نه نه اینجاش اینجوره. این آقای آخون میگه آقا جناب شیخ انصاری نظام بحث چیه؟ شما باید بیان رو فعلیت حرکت کنی. شبهه محصوره غیر محصوره یعنی چی؟ ببین باید نظام داشته باشه کارت. بیا بگو علم اجمالی اگر به حکم فعلی من جمیع الجهات تعلق گرفت، ببینی نظام بده، منجزه. اما اگر علم اجمالی تعلق گرفت به یک حکم شرعی که فعلیت تام نداشت، این علم اجمالی نه موافقت قطعیش واجبه، نه مخالفت قطعیش حرامه. چرا؟ چون که فعلیت پیدا نکرده. شما علمی که به اگر به یک حکم شرعی که اگر به حکم شرعی که فعلیت نداشته باشه علم پیدا کنی، علم اجمالی پیدا کنی، یه علم اجمالی شما منجز نیست. این تا اینجا. بعد جناب شیخ انصاری، خوب دقت کنید عزیزان ها، جناب آخوند خراسانی در اینجا آمد گفت سوال، در کجا فعلیت نداریم؟
فعلیت
بله
این جمعی الجواد فعلا ناخون خواهد برد.
بله در کجا فعلیت ما من جمیع الجهات نیست؟ اینجا، اینجا ما، یعنی تمام اون مقدمه رو گفتم که شما برسید به این شرایط فعلی. سه تا شرط برای فعلیت ایشون چیکار کرده؟ مطرح کرده. سه تا شرط. شرط اول، شرط اول ابتلاء. فرموده اگر به اطراف علم، اگر به اطراف شبهه ابتلاء نداشته باشیم، اینجا حکم شرعی فعلیت پیدا نمی‌کنه. چون عدم ابتلاء باعث میشه که شما بفرمایید بعث نشید. چرا؟ یه استدلال قشنگی میاره، میگه ببینید چون لغویت پیش میاد، بعث بلا انبعاث پیش میاد. حالا ایشون تعبیر بعث بلا انبعاث رو نبرده، من اینو به کار میبرم. گفته شارع چرا امر میکنه به مکلف؟ برای اینکه در مکلف چی ایجاد بشه؟ داعی انبعاث. خب اگر مکلف مبتلا نباشه، اگر مکلف مبتلا نباشه، آیا امر کردن شارع سبب ایجاد داعی در مکلف میشود؟ پس این امر چیه؟ این امر کردن لغوه. بله.
ما دو تا ظرف داریم. این دو ظرف هم میدونیم قطعا یکیش نجسه. قطعا هم میدونیم. یکیش از ابتلای ما خارج کردن.
دیگه علم اجمالی منجز نیست.
ولی بالاخره که
احتمال دیگه میگه برو بخور.
نه خب
آخونده دیگه، ببین دارم گزارش میدم. نرو وجدانی و حضرت عباسیش نکن. فعلا نظام بحث اینه. جناب آخوند میفرماید اگر شما دو تا کاسه داشتید، یک کاسه در خونه توی شماست، یک کاسه کجاست؟ در مثلا قاره نمیدونم آفریقاست، و میدانید یکی از این دو کاسه نجاست داره،
خونه همسایه‌ام باشه از محل ابتلا،
بله مثلا بله، حالا میخوام خیلی دیگه دور بریم، اینجا شما دیگه کار به اون کاسه نداری، اینجا حکم در حق شما فعلیت
نداره.
حکم اجتنب عن النجس در حق شما فعلیت نداره. لذا این علم اجمالی بفرمایید منجز تکلیف نیست. لذا شما اینجا اصلا بحثه موافقت احتمالی و موافقت چی و اینا نیست. برو کاسه رو بخور نوش جون.
ولی
شیخ ابتلا رو مطرح کرده، البته گفته اینجا نمیتونیم، مخالفت قطعیه حرامه اما موافقت احتمالیه لازمه، اما موافقت قطعیه واجب نیست. چرا؟ چون مانع عدم ابتلاه. لذا شما دو تا کاسه رو نمیتونید بخورید ولی یک کاسه رو میتونید بخورید. بله؟ باشه دیگه، چون لذا موافقت قطعیه واجب نیست. موافقت قطعیه واجب نیست، موافقت احتمالیه، چون موافقت احتمالیه ملازم مخالفت قطعیه است، چون شیخ مخالفت قطعیه رو حرام میدونه. خیلی خوب، الان یه بحث دیگه. مورد دوم استراره. مورد بعدی چیه؟ استراره. استرار دو بخشه، یعنی یکی از مواردی که فعلیت حکم شرعی را از بین میبرد علاوه بر مسئله قدرت و بلوغ و عقل و ها، استراره. یعنی چی؟ استرار یا به معینه یا به نامعینه. یعنی من اگر جایی مستر شدم، فعلیت حکم شرعی در حق مستر چی میشه؟
برداشته
میشه. پس علاوه بر ابتلا مسئله چی پیش میاد؟
اختیار.
استرار و اختیار. مثل کجا؟ مثلا فرض کن یه کسی یه کاسه آب شور داره، یه کاسه آب شیرین، در صحرا داره از تشنگی تلف میشه، چیکار کنه؟ میدونم یکشون نجسه. جناب آقای آخون میفهمن علم اجمالی اینجا منجز نیست، لذا میتونه چیکار کنه؟ اون آب شور رو که نمیتونه بخوره، آب شیرین رو بخوره، چون علم اجمالی منجز نیست. الان اگر یه کاسه دارو داشت، یک کاسه آب شیرین داشت، یکشون هم نجسه. فعلی نیست، میتونه اینجا فرقشه. جناب شیخ میگه فقط همون دارو رو بخوره، اونو نخوره ها، چه مخالفت قطعی رخ. جناب آخون میگه نه دوتاشو بخوره، چون این علم اجمالی حکم شک داره، چون منجز نیست. این فرقه شیخ و آخونده. میگه آه یکشون نجسه، میگه باشه. نه الان اون هیچ، الان این دارو نیاز به دارو داره آخه، فقط دو یه دارو یه آب شیرینه. میگه میتونه دوتاشو بخوره، نه فقط دارو رو بخوره. چرا؟ چون در هر کدوم اینجا دیگه، چرا دلیلش هم اینه، چون میتونه براءت جاری کنه، چون میتونه براءت جاری کنه در هر دو طرف. خب چون این که براءت، این که خورد، این که دیگه از علم اجمالی خارج شد، اونم شد یکی، یه کاسه داری شک داری آیا نجس یا نه، براءت جاری.
اون یکی براءت جاری.
آفرین. حکم ظاهری داره. آره. حکم ظاهری با براءت. لذا هیچ مشکلی نداره.
این زمان استراره.
این زمان. پس شرایط فعلیت چند تا شدن؟
یکی ابتلا،
یکی اضطرار، سومی هم یه سومی داره که یه مقداری بذاریم جلسه آینده بحثشو کنیم، چون یکم بحثش فنیه که موضوع محقق نشه، مثل مسئله زن مستحاضه است، برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل
بله، علم اجمالی احتیاط متباینه.